أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث صلات جماعتاً به نحو استداره حول الکعبه که امام جماعت در یک قسمتی از مسجد الحرام هست، در یک جهتی هست، مثلا مقابل در کعبه امام جماعت اونجا ایستاده، مردم اقتدا میکنن بعد از امام، متأخر از امام در اون جهت، ولی خب این صف به صورت همین دایره مانند تمام اطراف مسجد الحرام، تمام جهات مسجد الحرام رو بگیره. آیا این نحو جماعت صحیح هست یا صحیح نیست؟ در فردی که امام جماعت را واجد شرایط بدانیم، از جهت شرایط امام محضور نداشته باشه، آیا این جماعت صحیح است یا صحیح نیست؟ یا اگر امام هم از عامه باشه ولی ما در نماز خوندن با عامه قائل به این شدیم که به نماز با عامه هم از باب صلات جماعت هست، نه از باب نماز فرادایی که مع العامه خوانده میشه و احکام جماعت را نداره، بلکه نظر اونها رو قائل شدیم که میگن از باب نماز جماعت هست. بنابراین فرضها، آیا این جماعت صحیح هست و احکام جماعت بار میشه یا بار نمیشه؟ اینجا اون وجوه اشکال در صحت جماعت در این مورد به سه تا وجه برمیگشت. یک وجه این بود که یک جهت اشکال این بود که در اینجا شرط صحت جماعت اینه که مأموم متأخر از امام باشه یا لااقل در کنار امام باشه اما متقدم بر امام نباشد، ولی در صلات جماعت استداری تقدم المأموم علی امام لازم می آید، چون امام جماعتی که روبروی در کعبه نماز می خونه، اون مردمی که اون طرف هستن، اطراف دیگه هستن، اون قسمت مقابل به جلو هستن، اونها مأموم او در نماز جماعت شدن، و حال اینکه اینا جلوی امام حساب می شوند، متقدم بر امام حساب می شوند، تقدم بر امام جماعت مانع از صحت جماعت می شوند. این یک جهت اشکال بود. جهت دوم اشکال این بود که حتی اگر به اون قسمت‌های مقابل هم نگاه نکنیم، به جهات دیگر که یک طرف هشیرایی در یک ضلع کعبه که در کعبه در اون ضلع مربع مستقیم واقع است، در اون بله این قسمت را فقط نگاه بکنیم، مقابلش را نگاه نکنیم، در همین قسمت هم افرادی که به جماعت اقتدا میکنن پشت سر امام، به صورت خط مستقیم که نیست که پشت سر امام فقط باشن بقیه نباشه، به صورت مربعی که نیست که، بلکه نحوه جماعت اینه که حالت دائره مانند داره، یک طرف این امام اگه جلوی کعبه باشه، این طرف بله این شخص طرف راستش یواش یواش مثلا به صورت دائره به همین صورت میگه، اگه وسط اون ذیل باشه، این بقیه اطراف او به حالت دائره مانند این دور کعبه دایره درست میشه، دوائر مختلفی، حلقات دایرهی مختلفی تا به آخر مسجد الحرام برسه. در همین قسمت جلو طرف مثلا راست او، طرف چپ او که مأموم مقابل اون گوشه از اون کعبه قرار میگیره. ارکان، اون قسمتی که اصطلاحا به او ارکان گفته میشه، در اون قسمت ارکان فاصله امام از که مقابل درب هست یا وسط اون زل هست، فاصله امام از کعبه اگه 2 متر باشه، فاصله معمومی که مقابل اون گوشه وایستاده از طرف راست یا از طرف چپ، فاصلش از کعبه، بله فاصلش از کعبه این دو نیست که به همون اندازه 2 متر باشه. به خاطر اینکه شما یک مربع این وسط بذارید، اطراف او دایره بکشید، این دایره نسبت به اون این فاصله اون بله قصر دایره نسبت به این مربع به حسب موارد مختلف میشه. اون قسمت وسط قطر فاصلهش از اون زل مربع بیشتره، ولی این گوشه های مربع، این 4 زل که این وسط هست، گوشه هاش فاصلهش تا قطر کمتره. اینجا هم اینطوره. از شرایط مشکلی که پیدا میشه اینه که از شرایط صحت جماعت اینه که امام که به طرف کعبه نماز میخواند و از کعبه فاصله داره، فاصله معموم از کعبه اقرب از فاصله امام به کعبه نباشد، و حال اینکه در مقابل گوشه های از لای کعبه یعنی مقابل ارکان این فاصله کمتر میشه. اینم محضور اشکال دوم بود. اشکال سومم اشکال هیلولت بود. بین امام به مأموم نباید چی حائل وجود داشته باشه که مانع رؤیت بشود. خب اینجا اون اشخاصی که در قسمت جلو اقتدا میکنن و مأموم امام شده اند، امام را نمیتوانن ببینن، چون خود خانه کعبه که دارای حجم خاصی هست این وسط مانع دید میشه. خب اینا اشکالاتی است که جهات اشکالی است که در این مورد وجود داره. اون چیزی که مورد بحث واقع شده در کلمات اینه که آیا میشود از ادله صحت جماعت استفاده کرد که جماعت استداره ای که متضمن این موارد هست، این جاها، این خصوصیات هست، تقدم بر امام از ناحیه مقابل یا اقربیت الی کعبه به لحاظ بعد یا هیلولت کعبه، جرم کعبه برای بین امام و مأموم، با این جماعت استداری با این که متضمن این امور هست میشه از ادله استفاده کرد که جماعت اینجا هم صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا از ادله جماعت این معنا استفاده میشه یا نه؟ خب این محل کلام شده. و اون چی که فعلا مورد بحث هست اینه که ما با استناد به ادله جماعت این مطلب را اثبات بکنیم، اما اینکه ما با استناد به سیره به اینکه این عمل در مرعا و منظر معصومین علیهم السلام بوده و ردی از او محقق نشده، عدم رد کاش و از امضا هست، از این را بخواهیم اثبات بکنیم، این بحثش دیروز عنوان شده و مناقشه در این بیان شده. فعلا در بحث امروز اون چی که مورد نظره اینه که با مراجعه به ادله جماعت و شروطی که در مورد جماعت ذکر شده، بله، و شروطی که برای جماعت ذکر شده، آیا می شود تصحیح کرد این نحو جماعت را یا نمی شود تصحیح کرد؟ خب اینجا نسبت به این محاضیر در بین به مشکلات باید این اون کسی که قائل به تصحیح است باید این جهات را رفع، اشکال از این جهات را رفع بکنه. نسبت به اشکال از جهت اول که تقدم مأموم بر امام باشه، با این تقریب که در جماعت استداره‌ای صف‌های مأمومینی که اون طرف کعبه هستن متقدم بر امام هستن، بله متقدم بر امام هستن، چون اینا جلوی امام حساب میشوند. بقیه شرط جماعت تأخر مأمومه، اینها متقدم بر امام حساب میشن نه متأخر. نسبت به این قسمت جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم بله مرحوم شیخ انصاری جواب داده شده نسبت به این اشکال که اون چه که مورد نظر هست در اون تقدم اینه که در اون جهتی که امام قرار دارد به طرف کعبه، نسبت به اون جهت مأموم متقدم از امام نباشه. اونچه که از ادله استفاده میشه اینه که امام جماعت که به سمت کعبه نماز میخواند مأموم باید متأخر از او باشه، یعنی در اون جهتی که امام نماز میخواند جلوتر از او نباشه. در بله اونچه که مورد از ادله استفاده میشه که عمده دلیل هم اجماعات هست این مطلبه، و این مطلب در مورد جماعت استداری تأمین شده، اینطور نیست که به عنوان محذور در اینجا وجود داشته باشه، چون در جماعت استداری مردمی که این طرف مثلا نماز میخونن، مثلا این قسمت فرد جلوی کعبه یا اون قسمت ناودان، بستگی به این داره که امام کجا ایستاده باشه، در هر قسمتی که امام ایستاده مأمومین در اون جهت، در اون جهتی که امام به طرف کعبه با ایستاده، در جماعت استداری تأخر حفظ شده و تقدم وجود نداره. اون شما مأمومین طرف مقابل را که حساب میکنید، مقابل باب دیگه ای از ابواب کعبه، از ابواب مسجد الحرام که اون طرف مثلا باشه، خب در اونجا اون مأمومه در اونجا درسته که الان شما نگاه میکنید به حسب دید در ظاهر اینها مقابل امام قرار میگیرن، متقابل با امام، یعنی از این طرف حساب بکنید متقابل با امام هم، و در این خط طولی که حساب بکنید امام مثلا در این نقطه خاص هست، اینا اون جلوتر هستن، به این لحاظ تقدم حساب میشه. ولی تقدم و تأخر معتبر در نماز تقدم به نسبت الالکعبه هست، تأخر به نسبت الالکعبه هست. اون مأمومی امام را اگه شما فرض کردید در این جهت مثلا دو متر از کعبه فاصله داره، مأمومین طرف مقابل فاصلهشون از کعبه کمتر از دو متر نیست، بیشتر از دو متر دیگه. خب نسبت به کعبه، به ماه و کعبه که حساب بکنید، تقدم المأموم علل امام نیست. بله به حسب نظر عرفی میگن این جلوی شما هست، مقابل شما، مقابل وجه شما هست، ولی این ملاک در تقدم نیست. اونایی که اشکال کردن که انه مراد از عدم تقدم، مراد از تقدم در شرط عدم تقدم، مراد از تقدم را تقدم عرفی به صورت تقدم عرفی با قطع نظر از جهت خاص گرفتن، روی حساب اشکال کردن. ولی اون مقداری که ادله دلالت میکنه، بله تأخر از امام به ملاحظه کعبه هست و عدم تقدم فی جهت الکعبه هست. اینجا تقدم به جهت کعبه بله نشده. اولا گفته شده در کلام مرحوم شیخ انصاری که ممکنه کسی بگه که بله محل البته به عنوان اشکال نوعا در کلمات اومده، ولی حالا توجیه جواب از این اشکال رو باید به این صورت مطرح بکنیم که در این موارد ملاک تقدم به لحاظ جهت کعبه است. این خصوص پس عشق محظور اول وجود نداره، یا به خاطر اینکه اونی که از ادله استفاده میشه خصوص تقدم فی جهت الکعبه هست، عدم تقدم فی جهت الکعبه یا تأخر فی جهت الکعبه و عدم تقدم فی جهت الکعبه، یا اگر به ورس قاطع و به صورت جزمی هم این مطلب بیان نشه، مطلب ثابت نشه، لااقلش احتمال این مطلب است، یعنی محرز نیست، شرطیت عدم تقدم عرفی محرز نیست. وقتی که محرز نبود، وقتی که محرز نبود شرطیت، خب گفته شده به اینکه ما خب دوال ما هستیم و ادله، این معلوم میشه که اینجا شرطیت ندارد. شک در شرطیت مقدار زائد مساوی با عدم شرطیت است، نتیجه میشه که عملا به این نماز جماعت میشود اکتفا بشه. این مطلبی است که در جواب از محذور من ناحیت اولا گفته شده. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به قسمت اول که برای گفته بشه به این که ما از ادله این مقدار را به دست می آوریم که ما هو المعتبر تقدم فی جهت کعبه هست، لا تقدم العرفی به مناسبت مواجهه افراد با امام صورت به صورت شدن و در مقابل صورت امام قرار گرفتن، این قسمت اگه کسی بگه مستفاد از ادله این مقدار جای اشکال نیست، یعنی بگه مجموع ادله این مقدار استفاده میشه، ولی اگر از این مرتبه اول کسی تنزل کرد گفت که نه ما احتمال میدیم این عدم تقدم معتبر به این معنا باشه، شک داریم، احراز نکردیم و به خاطر شک در شرطیت، در مقدار شرطیت مراجعه به براءت میکنیم و در نتیجه حکم صلات جماعت در این موارد بار میشه، اشکالی که به این قسمت ممکنه به اشکال وارد بشه. وجه اشکال اینه که با توجه به این که خود این نماز جماعت صحیحاً واقع بشه به طوری که مأمومین در نمازشون در قرائتشون اکتفا به قرائت امام بکنن، خودشون قرائت را نخوانن، در اتیان بعضی از اجزا به قرائت امام به کار امام اکتفا بکنن اعتماد بکنن، این برخلاف قاعده است. هر جا دلیل بر این داشتیم، هر جا دلیل بر صحت جماعت داشتی میشد به این استناد بکنیم، ولی اگر دلیل بر صحت جماعت نداشتیم شک در صحت جماعت کردیم، به این شک ناشی از شک در شرطیت بعض الامور و ما یا مانیت بعض الامور هم باشه، اگر شک کردی مقتضای قاعده اولیه عدم صحت جماعت هست. اما قاعده اولیه به ملاحظه اصل عملی همونطور که قبلا توضیح داده شد مقتضای صناعت عدم صحت، برای رفعیت از مقتضای اصل عملی باید دنبال دلیل اجتهادی بگردیم. اگر در ادله جماعت اطلاق لفظی وجود داشته باشه که موارد شک در صحت جماعت را شامل بشه، به اون اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم این جماعت با این کیفیت خاص که برای ما حکمش مشکوکه این جماعت هم صحیحه. ولی اگه در ادله جماعت اطلاق نباشه یا اطلاق در جهتی باشه که محل بحث ما، محل شک ما مربوط به اون جهت نباشه، در این موارد نمیشه جماعت را تصحیح کرد. آیا در بحث جماعت در اطلاقی داریم که حکم شک در اجزا و شرایط را درست بکنه یا نه؟ به صورت کلی که ما یه دلیلی داشته باشیم که در روایات ائمه فرموده باشن نماز جماعت نماز خوندن به جماعت صحیح هست و اطلاق هم در مقام بیان خصوصیات باشه، شرایط و موانع باشه، چه این اطلاقی نداریم. روی نصاب عملا در فروعی که درش در صحت جماعت درش شک شده در نوعاً فتوای به عدم صحت جماعت میکنن. یکی از مواردی که میگن که جماعت صحیح نیست چون اطلاق نداریم، مثلا همین بحث که اگر کسی قصد خواندن نماز جماعت را داره ولی میخوان دو نماز را با یه نماز امام بخواند، از همون اول قصد دارد که در اثناء نماز رکعت دوم وقتی امام وارد رکوع شده این بقیه دو رکعت را خودش تون تون بخونه که بعد اقتدا بکنه رکعت سوم را، نماز عصر را هم به رکعت سوم امام اقتدا بکنه. مواردی که از اول شخص قصد عدول از جماعت به فرادار داره، آیا این به صورت جماعت صحیحه؟ دو رکعت اولش را میتونه به عنوان جماعت بخونه یا نه؟ یکی از فروع مورد اشکال اینه. در این قسمت گفتن چون ما عللهی نداریم به صورت مطلق جماعت را تصحیح کرده باشه، اون عللهی که داریم نوع عدله در مقام ترغیب به اصل جماعت، بیان ثواب در نماز جماعته، اما این عدله در مقام بیان عیضا و شرائط نماز جماعت نیست تا بگیم که اطلاق داره. با این اطلاق نفی میشه شرطیت شیء محتمل یا مانعیت شیء محتمل. نوع ادله در باب جماعت یا در مقام ترغیب یا در مورد احکام خاصی مربوط به نماز جماعت، موارد خاصه احکام خاصه را بیان میکنه، مثل اینکه در نماز جماعت تا کی می شود انسان وارد جماعت بشه، مادامی که امام در رکعتین اولتین از سرش رو از رکوع بر نداشت انسان می تونه اقتدا بکنه. در رکعت سوم هم مثلا خصوصیاتش اینه که اگه در حال قیام باشه باید قرائت رو اجام بکنه، در حال رکوع باشه قرائت. این احکام خاصه که ربطی به بحث شک در صحت جماعت من حیث مثلا نیت العدول من الاول او غیری نداره دیگه. نوان اینه، بله در مورد در میان ادله جماعت بعضی از روایات پیدا میشه که اون روایت اطلاق داره در مورد صور جماعت ولی از بعضی از جهات، نه همه جهات. یکی از روایات از فقها مثل مرحوم آقای تبریزی قائل به اینه که اگر ما در خصوصیات جماعت در صحت و فساد جماعت شک کردیم، از به خاطر شک در خصوصیات امام جماعت در اونجا میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، چون در روایات اومده سل خلف من تسق و بدینه، کسی که مورد دینش اعتماد داری، شخص عادل واجد شرایط پیدا کردی به او اقتدا بکنی اقتدا صحیحه. حالا ما اگر در صحت جماعت شک کردیم از جهتی این که امام جماعت مثلا بعضی از اعضای سجده را نداره، مثلا با یک دست اصلی به یک دست مصنوعی مثلا سجده میکنه، یا مثلا در پایش اون ابهام که در یکی از مواضع سجده هست اون را نداره، با پای مصنوعی مثلا سجده میکنه، در این مواردی که نمیدونیم آیا جماعت اینجوری صحیح است یا صحیح نیست، ولی منشأ شک وجود خصوصیت در امامه به خاطر شرط خاص در امامه، اون موارد را گفتن از دلیل خلف من تصدق بدینه استفاده کنه. ولی در غیر مورد شک من ناحیت شرایط امام به لحاظ بقیه موارد ما شک بکنیم، اطلاقی در ادله جماعت نداریم. رون حساب وقتی که اطلاق نداشتیم حکم در جماعتم به در مرحله اصل عملی عدم صحت بود و عدم اکتفای معموم به قرائت امام به اینکه امام متکفل قرائت بشه، وقتی مقتضای اصل عملی این بود دلیلم دلیل اجتهادی هم نتونست مشکل ما را حل بکنه اطلاق نداشت، طبعا باید حکم به عدم صحت بشه. روی این حساب در جواب دادن از محظور اول به اشکال به لحاظ محظور اول، اگر در اینجا بله اگر کسی بگه اون مقداری را که از ادله استفاده میشه تقدم عدم تقدم معموم بر امام فی جهت الکعبه هست، اونی که در ادله استفاده میشه اینه، نه بیش از این، این مقدار احراز بکنه که ما هو المعتبر اینه، به اینم در اون جهت در صلات استداره ای بگه سغرویان محقق هست که متقدم نشده بر امام، خب این محضور برطرف میشه. ولی اگر این مرحله را قبول اثبات نکرد، تسلیم شد، گفت ما شک داریم، نوبت به شک رسید، مقتضای اصل عملی دیگه میشه عدم صحت جماعت. این به لحاظ بله این به لحاظ اشکال منایی اولا هست که از این جهت از جهت تقدم اینه. این که در برای کلمات چون همونطور گفتیم مسئله مورد اختلاف بین فقها هست، اونایی که قائل به بله اونایی که قائل به من شده اند، قائل به منع صلات استداری شده اند، نوعاً وجه اصلی در نظر اینها که ما موجب شده که اینها صلات استداری را صحیح ندانند، همین وجه که در این موارد تقدم را به صورت عدم تقدم بر امام را به صورت تقدم به معنای تقدم عرفی گرفتن یا لااقل احتمال این را دادن و حکم را بر اساس قواعد اصل عملی و مقتضای شک و تردید بر اون اساس بار کردن. این اشکال من ناحیه اولا. اشکال من ناحیه نه یعنی احتمال دادیم، اگه احراز کردیم که شرط صحت جماعت اینه که معموم در اون جهتی که به لحاظ کعبه متأخر از امام باشه، به لحاظ کعبه متأخر باشه و این حیثیت در اونجا وجود داره، چون صفهای اون طرف کعبه هم در مقایسه با کعبه دورتر هستن از امام. امام فاصلهش مثلا 2 متر، اونا فاصلهشون 3 متر 4 متر بقیه بیشتره دیگه، به لحاظ کعبه اینها دورترن. اگه مقصود از تقدم به لحاظ کعبه باشه، اینها در جهت کعبه از امام جلو نیفته. اگه احراز بکنی بله حکم میشه، در حقیقت این در اینجا این شرط موجود میشه، احراز وجود این شرط کردیم. ولی اگه این را احراز نکردیم، گفتیم که نه دلیل ما اجماع هست، به اجماع بر عدم تقدمه، به اجماع هم دلیل لبی هست، قدر متیقن داره، اون مقدار متیقن از اعتبار تقدم من جهت کعبه هست، بیش از این را احتمال میدیم ولی احراز نکردیم. اگر کسی بگه قبول کرد یعنی که احراز نشده بلکه محتمل هست که تقدم مطلق ممنوع باشه، نوبت میرسه به محله مقتضای اصل عملی در این موارد میشه که این جماعت صحیح نباشه. این مربوط به جهت بله جهت اول. جهت دومی که مورد اشکال شده در کلمات اینه که این بود که این بله جهت دومی که در کلمات مورد اشکال شده در صلات استداره این بود که در همون یک قسمت خاص که همون قسمت مثلا طرف در کعبه که مأمومین اقتدا میکنن به امام، همین قسمت رو ما در نظر بگیریم، مقابلش رو در نظر نگیریم، همین قسمت هم این دو طرفش که در کنار اضلاع کعبه، اضلاع به معنی زوایای کعبه، در کنار زوایا یعنی ارکان کعبه قرار میگیره، در این قسمت ها فاصله مأموم تا کعبه کمتر از فاصله امبره کمتر از فاصله امام تا کعبه میشه. امام فاصلهش 2 متر تا کعبه، ولی این گوشه ها مأموم کمتر امبره کمتر از اون میشه. این بله اشکال از جهت دوم. نسبت به این اشکال مرحوم اصفهانی در بحث صلات جواب داده نسبت به این اشکال که فرموده این اشکال در حقیقت اخص از مدعا هست، چون اون چیزی که مورد بحث هست صلات استداره است که امام در یک قسمتی این طرف کعبه بیسته، مأموم هم دورش اقتدا بکنه. این که امام کجا میسته، اگر فرض کردید که شما در اون قسمتی که در کعبه وجود داره امام اون قسمت وسط اون ذل وایسته، وسط اون ذل وایسته، خب اینجا لازمش اینه که طرف راست و چپش یه مقدار به کعبه نزدیکتر باشه. ولی اگر شما فرض کردید که امام در خود همین زاویه قرار گرفت، در یکی از زوایا مقابل ارکان، امام اونجا نماز خوند، یعنی همون اون نزدیکترین فاصله را که شما گفتید یکانیم مثلا فرض کردیم دیگه، اون قسمت اشکال، همون مورد اشکال که بعضی از مأمومون بود، امام را اگه اونجا فرض کردیم، امام اگه اونجا وایسته در اینجا بخواد نماز بخونه، محذور ثانی هیچ وقت پیش نمیاد، چون اینجا امام فاصلهش از کعبه مثلا 1 متر، اون بقیه دیگه فاصلهشون چون در خود زاویه اگه 1 متر باشه، بقیه مردمی که دائره وار پشت سر امام هستن هیچ جا فاصلهش از 1 متر کمتر نمیشه، فاصلهش از 1 متر نیم فرض کردید هیچ جا فاصله کمتر نمیشه. این محذور محذوری نیست که لازمه صلات استداره ای باشد، در همه مصادیق صلات استداره ای این محذور وجود داشته باشه، در بعضی از مصادیق هست، پس میشه دلیل اخص از مدعا برخلاف محذور اول. در محذور اول اون مطلق بود، چون همه در محذور اصلا صلات استداره ای به اینه که یه عده اون طرف کعبه هم نماز بخونن دیگه، اگر که محذور اول را قبول کرد دیگه بله، حالا چه قبول بکنه چه قبول نکنه، محذور دلیل اخص از مدعا نبود، ملازم با مدعا بود. حالا کسی قبول کرد اون محذور را منکر صحت میشه، اگه قبول نکرد محذور را حل کرد قائل به صحت میشه به صورت مطلق، ولی بعد از محذور دوم میشه اخص از مدعا. خب روی حساب شامل بقیه فروض نمیشه، نمیشه بر اساس محذور دوم ما قائل به منع صحت صلات استداره‌ای به صورت مطلق بشیم. برای مدعا که صحت و عدم صحت صلات استداره‌ای به صورت مطلق هست باید دلیل مناسب با این مدعا اقامه کنیم، نه دلیل اخص از مدعا. خب این اشکال از جهت دوم. حالا که یک جواب از این اشکال محذور من حیث، یعنی اینکه دلیل اخص از مدعا هست، ولی علاوه بر اشکال دلیل اخصیت دلیل از مدعا، واقعا نظر از این اگه فرض کردیم که در همون مواردی که مأموم امام وسط ذل وایستاده نه مقابل ارکان، آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره؟